بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برای اینکه زحمات ایشون هم که زحمت کشیدن به هدر نره، بانی شیرینی خود ایشون بودن. معلوم شد در میان آقایون یه نفر که ولایتش قوی باشه پیدا شد. و گفتن سه تایی دست دیروز و ما میخواییم شیرینه تهیه کنیم. گفتیم خب چه بهتر انشاءالله در سایه ولایت اهل بیت هممون انشاءالله بتوانیم به جایی و به مقصدی برسیم. اونهایی که به جایی رسیدن از همین جا رسیدن. به اظهار علاقه به نکرم. خب حالا دقت کنید، من عرایزم رو شروع کنم، آیون هم این باقی مونده شیرینی رو به مناسبت ایام تولد انشاءالله تکمیل میکنم. بحث دیروزی که داشتیم در آخر بحث به مناسبت بحث قیاس رسیدیم به روایت ابان و جوابی که از روایت ابان دادیم دو جواب معلوم شد. فقط چیزی که میخواستم اضافه کنم این است که در بعضی از کتب من دیدم در سند روایت ابان اشکال کردن، گفتن روایت از نظر سند هم اشکال بود. ولی مراجعه کردیم به وسائل، دیدیم در سند حدیث ابان کسی نیست که درش اشکالی باشه. کی اشکال کردن؟ حدیث یک باب 44، این در جلد 19 همه حدیث ابان، با این که درباره قیاسه تو اون جلد چیز تو اون باب 6 نیست، در اینجاست. جلد 19 کتاب دیات، ابواب و دیات الاعضاء، باب 44، حدیث 1. سند حدیث اینه: محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل. ظاهرش محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه که از ثقات. عن الفضل ابن شازان، جمیعا عن ابن ابی امیل، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن ابان ابن تغلب. اینا همه از بزرگان هست. فرضی که ایرادی بشه در این سند نیست. به فرض که پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم رو کسی اشکال کنه، چون بعضی از آیون در قدیم بودن که روایاتی که سندش به علی ابن ابراهیم عن ابیه، یعنی ابراهیم ابن هاشم میرسید، در اون ایرادی داشتن. اولا که ابراهیم ابن هاشم مرد ثقه هست، ولی از آیون دیگه همه معامله صحیح به احادیث ابراهیم ابن هاشم میکنن. تازه به فرض کسی هم در ابراهیم ابن هاشم اشکال کنه، اینجا دو سند داری، یکی علی ابن ابراهیم عن ابیه، یه سند دیگه هم محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، هر دو جمیعا عن ابن ابی امیل، ابن ابی امیل از ثقات و بزرگان، عبدالرحمن ابن حجاج از ثقات، ابان ابن تغلب از اکابر ثقات و بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام و اصلا کسی نیست که قابل گفتگو باشه در سند. حالا چطور بعضی ها اراده در سند کردند و در صورت اشکال اگر باشه همون اشکالی بود که دیروز عرض کردم. یه جمله دیگه هم اینجا اضافه کنم و از این حدیث بگذرم. من اینه، بعضی هم میگن که خب از حدیث یه مطلب استفاده میشه حداقل، و آن این است که نباید در علل احکام فکر کرد و مناطات احکام، که اگر قطع برای انسان پیدا شد ولو به این قطعش به حکم عقل مأمور است عمل کنه، اما اگر این قطع خلاف واقع باشه معذور نیست. چرا؟ لأنه مقصر فی المقدمات. تو نباید بروی در ملاکات احکام و فلسفه احکام فکر کنی تا از اونجا یقین پیدا کنی. اگر به این صورتی و یقین پیدا کردی ولو به حکم عقل مأموری به یقینت عمل کنی، اما عند الله در مقدمات مقصر بودی و معذور نیستی. میگن این مطلب از حدیث لااقل استفاده میشود که نرو به این سمت، به سوی علل احکام مرو، به سوی مناطات احکام مرو، به سوی فلسفه احکام مرو. اگر رفتی یقین پیدا کردی و یقینت خلاف واقع بود، از قبیل جاهل مقصری نه جاهل قاصر. نه به وسط علل احکام، اگر علل واقعی باشد مطابق واقع بله حکم نشده میشه، اما شما در تشخیص خطا کردی و چون این محل خطا هست. چون اگر واقعا علت تامه باشه، اگر معلل به علت تامه باشه چرا نشه؟ نمیشه. اون منکرین حسنقابه، منکرین حسنقابه. اگر کسی منکر حسنقاب باشه مسئله، اگر منکر حسنقاب نباشد، اگر کسی منکر حسنقاب نباشد، علت تامه خود در اینجا این بوده و همین علت تامه در جای دیگر هم هست. خداوند حکیم که نمیتونه بین دو مساوی واقعی فرق بذاره. خداوند حکیمه. میگید نمیز، میگید نبیز و خمر، هر دو در اون علت، علت تامه. حالا دایی، دایی در چی؟
در مبحث هشت.
ها،
در مبحث هشت اونجایی که محلل احکام میگن نمیتونیم ما وجوب رو
کی هم چیزی میگه؟ شما زمین رو به یه قائل برمیگردی نمیدونیم که لم شهر میزن، کسی نمیتونی حرف رو بزنه. آخر میگن چی میگه؟ وقتی شما میگید علت تحریب خمر این بوده علت تامه، همین در نبیز هم هست. خداوند حکیم که فرق بین این دوتا نمیذارد، مگر اینکه بگیم آقا شما در تشخیص علل به خطا میریم و نرو این راه رو، این راه را مرو که خطا میروی. این بحث هست. حالا اجازه بدید حالا بسیار خوب، عقل بنده و امثال بنده که خطا میکنه بست داره ما معصوم نیستیم. عرضی که من دارم این است، از کجای روایت استفاده میشه که مرو به سوی علل فلسفه احکام، که اگر خطا کردی و قطع پیدا کردی و خطا کردی معذور نیستی؟ کجاش داره این زیر حدیث رو من میخونم. حضرت گفتیم دو تا اشکال رو میکنه، یه اشکال میکند به عبان که بی خود یقین پیدا کردی، اصلا یقین نیست، ظنی داشتی، مطلب ظن قوی بود، چرا اعتنا کردی؟ اشکال دوم این است که خیلی خوب یقین پیدا کردی، من ریشه یقین تو رو با این بیان میزنم و یقین سازت میگیرم، اما از این راه نرو که اگر یقین پیدا کردی جاهل مقصر خواهی بود نه جاهل قاصر. این زیلش اینه. قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنتبرأ من قاله و نقول ان الذي جاء به شیطان. فقال مهلا یا ابا هذا حکم رسول الله. یعنی چرا میگه این حکم شیطانه؟ این حکم رسول الله. بعد فرمود ان المرأه تعاقد الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف یا ابا انک اخذتنی بالقیاس و السنه اذا قیست محقتی. تو به قیاس عمل کردی، یعنی به دلیل قطعی رسالی عمل نکردی، به قیاس زنی عمل کردی. و سنت اگر قیاس زنی بشود دین از بین میره، اما اگر قیاس قطعی باشه قیاس اولویت و عدلت با این بیان میخواد از بین ببره. صحبت منافات احکام نیست، صحبت این ذیل میخواهد الغای خصوصیت و تنقیح منات از بین ببرد، قیاس اولویت از بین ببرد، قیاس منصوص العله از بین ببرد. این سه قیاس بود که قبول بود، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، الغا خصوصیت. کجا زید این حدیث؟ همش از عرصه، از لفظه قیاس اولویت، از لفظ اون روز گفتم قیاس منصوص العله از لفظ، الغای خصوصیت از لفظ، همه اینا عمل به سنته، اینا قیاس نیست، قیاس عقلی نیست، همه اینا برمیگرده. نه قط ممکن پیدا نمیکرد، ما میگیم زنه به قط نکرد، اگر قط پیدا میکرد جاهل قاصر، جاهل قاصر. اگر امام بیدارش نمیکرد جاهل قاصر. کجاش داره جاهل مقصر؟ مستنبط العله قبلا از کردی، مراد از مستنبط العله یعنی از نس استنباط میکنی یا از خارج؟ از خارج اجازه، یعنی از مستقلات عقلی. از چی قد پیدا میکنی؟ فلسفه این حکم شما میگه از نس من قد پیدا نمیکنم، از خارج قط پیدا میکنه. قط چی پیدا میکنه؟ یعنی چه؟ یعنی مقدماتی میریزید و اون مقدمات، آخه چون قط پیدا کردن به علل احکام امکان نداره مگر از فندم یا از خود منصوص الا باشه، یا به وسیله الغا خصوصیت باشه، یا اولویت باشه، و یا برگرده به همون مستقلات عقلیه، عقل مستقل بهش باشه، از این باشه. و الا از کجا شما میتوانی به علل احکام علم پیدا بکنین جز این است که از این را اگر مستقلات عقلیه با شما میگیم عمل کن، اگر هم خطا کردی در تشخیص مستقلات عقلیه معذور هستی.
مستقلات عقلیه که مستقلات
عقلیه ببینید آقا این دیگه خصوصیت نداره. شما علم پیدا میکنی به فلسفه حد، ذیل شامل نمیشه. ذیل مال اونجاییست که علم به فلسفه حد پیدا نمیشه. واقعا هم این مقدماتی که ابان داشت اگر دست شما بدهند و دقت کنید علم آور نیست، اون فقط یه قیاس زنی بوده، تخیل انها علمیون هم رهلا. این مقدماتی که او برش حاصل شد به دست بنده و امثال بنده بدن یقین پیدا ما نمی کنیم، و چون یقین پیدا نمی کنیم این از قبیل قیاسات زنی و حضرت هم قدر نکن. خلاصه از زیر اینجا ما نهی از قیاس به اصطلاح قطعی و اونجایی که علم به فلسفه حد پیدا کنیم، اونم فلسفه علت تامه حد علم پیدا بکنیم که به علت تامه باشه این نهی از اون بکنه، ما همچنین چیز از این نیست استفاده نمی کنیم. قطعا زن نیست، بهترین دلیلش حالا سلم نا زن نهی بکنه، نه که یه ظاهر که نمیتونه در مقابل قطع بیسته، قیاس قطعی برمیگرده به دلیل عقل قطع، و زن ظاهر زنی اگر هم لو دل لحاظا ظاهر زنی و ظاهر زنی که نمیتونه در مقابل دلیل قطعی عقلی بیسته. بگذرم بله، نه ما نمیگیم زور داره، قبول نداریم، سلم نا که زور هم داشته باشه این زور قابل قبول عمل نیست. این ذوق قابل عمل انخلاف در این عقله. هم یه قط داری باید قط دارم شو جلو قطش میتون میگیده. خب بگذرم. و اما دیروز هست کردیم از طرق عامه هم روایاتی هست که اینها دلالت میکنه بر ممنوعیت قیاس. دو تا روایت هست که مرحوم صاحب فصول از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. ما علی حساب اون دو تا رو در منابع عامه هنوز پیدا نکردیم. من از قول صاحب فصول نقل میکنم ولی روایات دیگری از طرق عامه داریم. این دو روایت به این شکل رو حالا باز باید بگردید و داشت کنید. صاحب فصول میگه قوله صلی الله علیه و آله و سلم تعمل هذه الامه برهتن بالکتاب، تعمل هذه الامه برهتن بالکتاب و برهتن بالسنه و برهتن بالقیاس، مدتی به کتاب الله و مدتی به سنت و مدتی به قیاس. فاذا فعلوا ذلك، ذالک حتما به قیاس برمیاد چون کتاب سنت که عیب نداره. فاذا فعلوا ذلک فقط ظلوا و اضلوا، گمراه میشند و گمراه میکنند دیگران رو که فتوا بهشون میدن. همه خیلی خوب این روایت. خب این روایت واقعا اگر از طرق اونها منابعش پیدا بشود خیلی دلالتش محکمه. و قول صلی الله علیه و آله و سلم ستفترق امتی علا، ستفترق امتی علا بضع و سبعین فرقه، هفتاد و چند فرقه می شوند. در بعضی جاها داریم هفتاد و سه فرقه می شوند. حالا من نمی دانم که این حتما عدد، بعضی ها آمدن خودشون به زحمت انداختن که این هفتاد و سه فرقه رو پیدا کنن، میدن جور در نمیاد، عدد کمتره بیشتره. من نمیدانم که آیا این عدد عدد تعدادی هست یا عدد تکثیری هست. احتمال تکثیر میدم به خاطر اینکه در بعضی روایات داره یهود 71 فرقه شده، مسیحیان 72 فرقه شده، شما 73 فرقه میشید. یعنی اونا خیلی یهود خیلی، مسیحیان بیشتر، شما بیشتر. این احتمال دارد که عدد تکثیر بوده باشد به خاطر اینکه 71 و 72 و 73 مخصوصا با توجه به اینکه عدد 70 برای تکثیر زیاد میاد. توجه دارید؟ این تستغفر لهم 70 مره، منتها این 71 باز یحتمل که قبل از یهود امتی بودند که اونا 70 فرقه بودند، یهود 71 شدند، نمیدونم مسیحیان 72 شدند. یعنی هرچی پیشتر می رویم فرق بیشتر میشه. حالا چون از کردم بعضی از این علمای علم کلام و ملل و نحل خیلی زحمت کشیدن که این 73 فرقه رو پیداش کنن، دیدن عدد جود را نمیاد. خیلی ستفتر قومتی علا بضع و سبعین فرقه اعظم هم فرقه قوم یقیسون الامور، اعظمهم فرقتن قوم یقیسون الامور برأیهم، قیاس میکنن. خب تا اینجاش نداره مزمتی، خب قیاس میکنن. زیلشو دقت کنید، فیحرمون الحلال و یحللون الحرام، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال میکنند. از این معلوم میشه که این کار بده، چون سبب تحلیل حرام و تحلیل حلال میشه. این دو تا رو صاحب اصول نرد. و اما اون چیزی که ما در حساب پیدا کردیم صاحب اصول در همون بحث ادله عقلیه در قیاس بحث میکنه. فیقیسون الامور برأیهم. بله، در بین کتب عامه از همه جا شاید بهتر همین سنن دارومی است. دارومی از علمای بزرگ اهل سنت و از حفاظ در اواخر قرن دوم متولد شد و تا نیمه قرن سوم هم بود، یعنی تقریبا دارومی، بله تقریبا معاصر امام رضا سلام الله علیه میشه. بر صورت اواخر قرن دوم و اوائل و نیمه قرن سوم از حفاظ علمای اونها بوده، کتاب سننش از کتب معروف و از منابع معتبر اونهاست، اصلا هم عرب نیست و سمرقندی هست و در حالاتش نوشتن. ایشون در جلد بله اول در باب و تغییر زمان یه بابی داره، باب و تغییر زمان، که در این چاپ 64 صفحه 64 جلد اول صفحه 64 راجع به این که زمان عوض می شود و در آینده خراب می شود و اوضاع احوال چنین چنان می شود، بعد در اینجا اخباری نقل می کنید. ولی دقت کنید این اخباری که ما می خوانیم که همش در مذمت قیاسه، هیچ کدومش از پیغمبر نیست، بلکه همه برمی گرده به صحابه، چون اینها سنت صحابه رو عدهشون قبول دارن و هم ردیف سنت پیغمبر قرار می دن، به خاطر همین است که در کتابهاشون نقل می کنن. من سریع السیر بخوانم این چند حدیث رو، بعد می توانید در همین جلد اول صحیح سنن دارومی پیدا کنید. عن عبدالله، ظاهرا عبدالله در اینجا عبدالله ابن عمر است. قال لا یأتی علیکم عام الا وهو شر من الذی کان قبله، هر سال که میاد بدتر از سال قبل. اما انی لست اعنی آمن اخصب من آم ولا امیرن خیرن من امیر، من هیچ سالی رو پربالتر از سال قبل نمی بینم، هیچ خلیفه رو بهتر از خلیفه قبل نمی بینم. ولیکن علماءکم و خیارکم و فقهاءکم یذهبون، علماء، خیار، فقها، نیکان، اینا می روند. ثم لا تجدون منهم خلفا، جانشین پیدا نمی کنید. و تجیع قوم یقیسون الامور برأیهم، زمانی میاد شاید اینجاست، و تجیع قوم یقیسون الامر برأیهم، زمانی میاد که قیاس می کنند امور رو. این در مقام مذمت و عقبگرد و انحطاط جامعه اسلامی داره بحث می کنید. پیداست اینجا عبدالله بن عمر مذمت. باز در حدیث دیگری البته سلسله سند همه اینها داره، من نمی خونم. عن ابن سیرین قال اول من قاس ابلیس و ما عبدت الشمس و القمر الا بالمقاییس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، شمس و قمر هم به خاطر مقاییس. علتش این بوده می گفتن خب خداوند ولی نعمته، شمس و قمر هم ولی نعمته، هم قیاس می کردن این فرع را بر اون عصر، عصر وجود خدا صاحب نعمت، بعد شمس و قمر را هم صاحب بها و نعمت و عظمت. فیقیسون علی الله و ما عبد الشمس و القمر الا بالمقاییس، قیاس سرچشمه کار ابلیس بود، قیاس سرچشمه بت پرستی بود. حدیث دیگری عن الحسن، حسن معمولا وقتی مطلقا گفته می شود در کتب عامه کیه؟ حسن بصری است. بله انه تلا هذه الآیه خلقتنی من نار و خلقته من طین قال قاس ابلیس و هو اول من قاس، ابلیس قیاس کرد و اول کسی بود که من قاس. حدیث دیگر باز سند داره تا میرسه به مسروق از بله علمای معروف عامه یا صحابه یا تابعین، انه قال انی اخاف و اخشا ان اقیس فتزل قدم، من میترسم قیاس کنم و قدم من از حق بلرز. باز حدیث دیگر با یه سلسله سند عن الشعبی قال والله لئن اخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال لتحرمن الحلال و تحلن الحرام. به خدا اگر به قیاس عمل کنین، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال خواهید کرد. باز در حدیث دیگر با سندی عن عامر نقل میکنه انه کان یقول ما ابغض الی ارأیت ارأیت یسأل الرجل عن یسأل الرجل صاحبه یعنی ما ابغض الی ارأیت ارأیت یسأل الرجل صاحبه. میدونه یعنی چه؟ ما ابغض الی ارأیت ارأیت یسأل الرجل صاحبه. مال اون صدر اسلامه که می آمدن بیش هم آقا رأی مبارک چیه؟ رأی مبارک مراد همون قیاس ظنی بود، همون استحسان بود. شما در این مسئله رأیتون چیه؟ شما در مسئله میگه خیلی من این نفرت دارم از این. شما به خدا چی میگه؟ پیغمبر چی میگه؟ عقیده شما چیه؟ رأی شما چیه؟ نظر شما چیه؟ از دیدش هم معلوم میشه انهو کان یقول ما ابغض الی ارأیت ارأیت یسأل الرجل صاحبه. هی سوال میکنن آقا رأی شما. فیقول ارأیت و کان لای بله فیقول ارأیت و کان لای و قایس. حالا این زیرشی میگه ما ابغض الی ارأیت ارأیت یسأل الرجل صاحبه فیقول ارأیت و کان لا یقایز. یعنی آیا می شود انسان ارأیت بگه و قیاس نکنه؟ حتما کسی که ارأیت میگه باید بچسبه به یه قیاسی تا رأی من عقیده من، و الا اگر کتاب و سنت باشه ارأیت نداره بدون قیاس. این در مقام مذمت قیاس یه این کار زشت و بدی هست. ها؟ فیقول ارأیت و کان لا، یعنی عامر یقول ارأیت که سوال نمیکرد. نه فیقول ارأیت و کان لا یقایس، میشه انسان ارأیت بگه و قیاس نکند. علا کل حال اینها روایاتی بود که از کردم است صحابه تابعین امثال اینها نقل شده و اینها به عنوان مسائلی یعنی نقل های مورد اعتمادی یا نیمه اعتمادی در منابعشون نقل کرده ام. به هر صورت مثلا از نظر ما کتاب مکتب اهل بیت هستیم و روایات متواتری داریم، در بطلان قیاس مسئله جای بحث نیست. قیاس ظنی از نظر ما باطل است و روایات ما در این زمینه متواتر است. حالا ببینیم حجج خصم چیه، دلیل قائلین به صحت قیاس چیه. اینا بعد الله اربعهش هست، کتاب سنت و اجماع و دلیل عقل. مهمشون که قابل طرح همون سنتشونه، روایاتی که نقل میکنن که ما قبول نداریم و معارضه، و الا کتاب و نمیدونم دلیل عقل و اینهاش خیلی چیزهاییست که سست و واهیه استدلالشون به کتاب الله. حالا من یه نمونه از استدلالاتشون میگن. اول وقتی آیاتشو میگن، میگن این از آیات قیاسه، مدتی انسان باید فکر بکنه این چه ارتباطی با قیاس داره، یعنی ربطشو پیدا بکنی تا بعد جوابش. پیدا کردن ارتباط این آیات با قیاس کار مشکلی هست. این معموله که وقتی انسان یه مسئله رو بالاخره میخواد قبلا قبولش کرده میخواد به ما سونه، دیگه میره سراغ حجج واقعیه، از این طرف از اون طرف با چسب و سریش و اینها استدلالات پیدا میکنه. اصلا خود استدلالش نشان میده که این در یه تنگناست، داره هی تکلم بخرج میده. حالا سه چهار تا آیش ببینید. آیه اول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. این میگم دلیل قیاس. این کجاش قیاس داره؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. یعنی این جز عاداتیست که دلالت و صحت قیاس. اول باید مدتی فکر کرد که کجاش دلالت و قیاس داره، حالا درست یا نادرست. بیانی که خودشون کردن اینه، میگن قیاس از قریب رد الی رسوله. شما وقتی میاد علت رو استنباط میکنی و همین علت رو جای دیگر میبری، این ارجاع، این رجوع به سنت رسول الله، چون چی کار میکنیم؟ یا رجوع به کتاب الله، دلیل و علت حکم الله رو گرفتی و قیاس بران کردی، جای دیگه هم پیاده کردی. در واقع آمدی از کتاب الله اصلا رو گرفتی و استدلال به کتاب الله، پس ردو الالله. یا از سنت رسول الله علت رو کشف کردی و بعد آمدی تعمیم دادی حکم را، پس این رجوع به سنته، پس این مصداق رجوع الالله و رسول ترده کرد. خب جواب این خیلی واضحه. اگر واقعا شما عمل به کتاب و سنت میکنید، احتیاج به این آیه نداره. عمل به کتاب و سنت که همه قبول دارن جایزی، خصوص این آیه نیه، همه قرآن دلالت داره بر جواز عمل به کتاب سنت. به معنی رفتی یه آیه خاص دیده دست گذاشتی. اشکال در سغراست که آیا این علتی که شما کشف کردی علت تام است، ولو در مقام دعویت. شما میدونید علت این که خداوند تحریم خمر کرده چیه دقیقا؟ و تمام این مفسده بدون کم و زیاد تام و کامل در فقه هم میدونی موجوده. بسیار خوب، اگر علت تام است و یقین و قطع داری به مقتضای همون حکم حکمت خداوند، که خداوند بین دو شیء مساوی فرق نمیذاره، خدا حکیمه، اگر اون علتی که در خمر است عیناً در فقه باشه، خداوند حکیم، چطور بین اینا فرق میذاره؟ بله، ولی بحث ما در قیاس قطعی نیست. قیاس قطعی سرق هم بود که همش برمیگشت به سنت، منصوص و الا بود، اولویت بود، همون تنبیه منات بود که ما از اون کشمی کردیم. اگر واقعا شما بتوانی از یک دلیل معتبر قطع پیدا بکنی به این که علت و حکم علت تامه این بوده، نه مقتضی، علت تامه این بوده بدون کم و زیاد، ملحق کن، این احتیاج به این آیه هم نداره، سنت، به سنت عمل کردی. ولی که اشکال در قیاس زنیه، اون چه خلاصه من میفهمم این است که مسئله قیاس زنی و قیاس قطعی اینا با هم خیلی قاطی شده و همون قاطی شدن اونها کار رو در اینجاها خراب کرده. این آیه. آیه دیگر آیه سوره حشر، فاعتبروا یا اولی الابصار فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا فقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. چه خداوند میگه عبرت بگیر، یعنی اعتبروا، از آن قیاس در میاد. این آیه سوره حشره، اوائل سوره حشره ظاهرا درباره اون جمعیتی از یهود که اینها از مدینه تبعید شدن، موقعی که می رفتن خانه هاشون رو خراب می کردن که دست مؤمنین نیفتن، مؤمنین هم کمکشون می کردن خراب می کردن. یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیر. می گن اعتبروا دلیل بر حجیت قیاس. حالا کجاش دلالت داریم؟
اعتبروا معنای عبور و مجاوزه می گیرن، می گن قیاس هم که مجاوزه از روح عرض که
بله واقعا اعتبرو معنیش همینه، یا اعتبرو معنیش این است در سرعتی بگیری یا همچه حادثه ای میبینی که خداوند اینا رو وادار کرد خانه هاشون رو با دست خودشون خراب کنن، از قدرت خدا عبرت بگیری. قرض این است که ما دقیقا این است که اول باید مقدار زحمت بکشیم تا ببینیم چه رقم میشه اینها رو هم چسبوند و ارتباط داد. بله من وقت رو میگیرم اینها رو میخونم، اینا من عقیدم این است که نخونیم رد بشیم اینها، بریم این سراغ همون سنت دلیل هم نشونیم. ولی سری و سر تا بدونید انسان وقتی توی وادی افتاد برای درست کردن پیشداوری هاش به چیا میچسبه. آیه سوم قل یحیی الذی انشأها اول مره، میگن این دلیل حجیت قیاس. قل یحیی الذی انشأها اول مره زیر سوره یاسین، کجاش دلالت و قیاس داره؟ برای این که خداوند مقایسه می کند معاد را با حدوث، یعنی همون گونه که خدا قادر بود ایجاد بکند اون رو در اول، قادر است در قیامت هم ایجاد کنه، قیاس میکنه به آدم بر حدود. و خب عمل خدا هم که حجت است برای ما، پس ما هم باید قیاس کنیم. شما بین هم خیلی واضح است، اولا قیاس الله با قیاس نا خیلی فرق داره. خداوند عالم به خفیات اموره، عالم به همه چیزه. این قیاس معلفاره، بعضی ها میگن خود این حرف رو بدون قیاس نمیشه درست کرد، باید با قیاس خودتو به خدا قیاس کنی. شما آیه مربوط به خداست، شما باید اول قیاس رو جد کنی تا قیاس خودتو به قیاس خدا قیاس کنی. توجه دارید؟ در واقع استدلال نو استدلال دوری میشود. متن آیه قیاس اللهه نه قیاس کن، تو منهای قیاس خود تو بر قیاس خدا قیاس کنی. و ثانیاً ما در موارد قطعی که بحث نداریم، این حکم عقل، حکم امثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد، حکم عقل. کسی که قادر بر حدوثه قادر بر آدم هست، این حکم عقل قطعیه. چکار به قیاس من نیم؟ چهارمین آیه ان الله یأمر بالعدل والإحسان، گذاشت قیاس داره، یعنی عدل یعنی اعتدال، اعتدال یعنی اصل و فرع و مساوی دانستن در قیاس، اصل و فرع و با هم مقایسه کردن و مساوی دانستن. ان الله یأمر بالعدل اعتدال، قیاس هم یه نوع معادله است بین فرع و بین اصل. البته خب پیداست عدلی که در قرآنی ربطی به این معنی ندارد، مراد اجرای عدالت در میان مردمه، نه ملاحظه فرع و اصل. خدا اولا سلم نایه همچین چیزی هم بوده باشد، ما در اون جایی که قطع داشته باشید به مساوات بحث نداریم، یقین داشته باشید در علت تامه مساوی هست، ما در اونجا بحثی با شما نداریم. این نمونه های از دلیلشون از آیات قرآنه که خیلی استدلال به اینها واهیه. بعد بریم سراغ عدله دیگه شنو فردا انشاءالله این بحث رو تمامش کنیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.